ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یک معجزات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان اقربه خداون از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ابوالحجه پدر حضرت امام زمان رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. همکاران بنده زحمت کشیدن و به جهت اینکه در این ایام که درش قرار گرفتیم و به صورت حضوری دیگه توفیق از ما گرفته شده که نمیتونیم در واقع حضور داشته باشیم در حرم امامین عسکریین و بقیه مشاهد مشرفه، این حسینیه رو به درون خانه های شما آوردن تا بتونیم سلامی عرض بکنیم از سویدای دل و متوجه حضرت حسن بن علی العسکری بشیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی یا ابن رسول الله. با برنامه پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. در این برنامه هم از معارف قرآنی استفاده میکنیم و پاسخ میدیم به شبهات و افتخار این رو داریم که در خدمت سرور گرامی فرهیخته ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین رستم نژاد هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از تفسیر قرآن و از لطائف قرآنی بیان بکنن. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم. شهادت حضرت امام حسین عسکری رو ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید.
خدمتتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم این مناسبت شهادت مظلومانه دومین امام جوانمون، یعنی بعد از امام جواد علیه السلام دومین امام جوان که کمتر از 30 سالگی به شهادت رسیده، امام حسن عسکری علیه السلام. این مناسبت رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت همه مؤمنین، همه مؤمنات، خدمت همه مسلمین، اونهایی که دل در گروه اهل بیت و ذریه رسول الله دارن. این ایام و این لحظات حزن انگیز برای امام عصرمون، یعنی شب در واقع یتیمی امام زمان علیه السلام. این مناسبت مهمی هست، حساسی هست. آخرین ذخیره هستی در این شب، در واقع اون هم در سن بسیار کم، شاهد شهادت پدر مظلومانش، اون هم در غربت شده است. انشاءالله که از ارادتمندان اون حضرت باشیم و این تسلیت و تعزیت ما رو هم پذیرا باشید. در خدمتتون هستم.
تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. در هفته های پیش جناب استاد رستم نژاد اشاره کردیم که به جهت اینکه شبکه های وهابی توی در واقع قسمت رصد که دوستان ما در واقع شبهات رو رصد میکنن، شبکه های ماهواره مختلف رو، شبکه های معاند رو رصد میکنن و سیاست گذاری در واقع صرفا ذوقی نیست، بلکه بر اساس در واقع تعداد مراجعات، تعداد تماس هایی که در واقع مخاطبان گرامی دارن و شبهاتی که در واقع میپرسند شاید بر ذهن جوانانشون و جوانانشون اثر گذاشته، بنابر این شد که با توجه به اینکه خیلی تکرار میکنن در واقع و ما پاسخ شبهاتشون رو دادیم، بریم به سمت سویی که در واقع یک مقدار ذوق بیشتری رسانه های دشمن، قسمتی از رسانه هایی که در واقع از آمریکا و اسرائیل هم خط میگیرن به صورت مستقیم و این رو پنهان نمیکنن و منتسب هستن به این کشورها، و بتونیم در واقع شبهاتی رو مطرح کنیم از دو دسته. یک دسته در واقع جریان روشنفکری مصطلح هستش که شاید بعضیاشون خودشون رو اصلا شیعه میدونن، بعضیا اصلا خودشون رو شیعه نمیدونن و سعی میکنن از این راه گذر بخوان مسائلی رو مطرح کنن و شبهاتی رو مطرح کنن و اعوجاجی در جریان اون فکر صحیح اسلامی ایجاد بکنن. و بخش دیگه هم اون جریان در واقع تشیعی هستش که اصلا خودش رو کاملا شیعه میدونه و در قامت نه روشنفکری بلکه در قامت یک روحانی شیعه در واقع شروع کرده بیان کردن این که این فکری که من مطرح میکنم، این بیانی که من مطرح میکنم در واقع فکر علمای شیعه هستش. این دو جریان هستن که ما در واقع قبلا هم ازشون در واقع شبهایی رو مطرح کردیم. امروز حالا یک سری شبهه‌های دیگه‌ای در واقع آماده شده از شبهات جدید و به روزتری که در مورد نوع نگاه و نوع تفسیر قرآن مطرح شده و در مورد وحی. اگر موافق باشید ما ابتدا یک شبهه‌ای از قبل مونده در مورد مسئله تحریف قرآن، اون رو در واقع مطرح بکنیم و بعد بریم به سراغی.
بسیار
خیلی ممنون. شبهه اول رو می‌بینیم با هم دیگه.
1400 سال یک عالم شیعی، یکی از این آیت الله ها آمده باشه گفته باشه آقا جان هر کسی اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافره. چرا نگفتن؟ میدونی چرا؟ حل دیگه. اما از اون طرف در بین علمای اهل سنت صدها بلکه اجماع نقل شده بر این که با نص صریح هر کسی اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافر است. نقطه سر خط. هر کسی که اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافر است. نقطه سر خط. هر کسی که میخواد باشه. تمام شد. پرونده رو بستن.
بله جناب استاد رستم نجات. این آقا مطرح میکنه که هیچ کدوم از علمای شیعه نیومدن بگن که در واقع مخصوصا در این 30-40 سال اخیر شاید اومده دیده شده، قبل از این یعنی قبل از انقلاب تقریبا میشه گفت اصلا گفته نشده کسی که قائل به تحریف قرآن هست کافر هست و همین دلیل بر این هستش که شیعیان قائل به تحریف قرآن هستن. آیا اصلا اصولا یک مسئله اینه که ما در واقع کسی که شهادت این رو میگه و جز اون اصولی که داریم که یک نفر رو مسلمان بدونیم از کافر مثلا میاد مسلمان میشه یا نه توی اعتقادات در واقع اسلامی، آیا در منابع اهل سنت هم این هستش که کسی که تحریف قرآن رو مثلا بهش اعتراف بکنه و اقرار داشته باشه این کافر باشه؟
بله عرض کنم که دو سه نکته. یک این که این ادعا ادعای کذبیست. این که اجماع هست در بین تمام فرق اهل سنت بر این که هر کس قائل به تحریف نباشد پس کافر است، چنین اجماعی اصلا وجود نداره، بلکه چنین ادعایی وجود نداره، نه به زبان اجماع. من میگم که شما یک نفر از علمای اهل سنت، از عالمان اهل سنت رو بیارید که ادعاش این باشه من قال به تحریف القرآن فهو کافر، هر کس بگد که قرآن تحریف شده پس این چیه؟ این کافر است. پس بنابراین اینو نه شیعه گفته تکفیر رو و نه عالمان اهل سنت. البته ممکنه ایشون که میگه علمای اهل سنت منظور عالمان وهابی باشه.
درست.
ما فرق قائلیم بین علمای اهل سنت که پرچمدارانشون الازهر مصر است و بسیاری از عالمان دینی که در سراسر جهان هستند و بین عالمانی که از حالا عالمم که میگیم با همون اصطلاح ظاهریش عالمانی که دست پرورده وهابیت هستن از مدینه و از نمیدونم ام القرای مکه و از این دانشگاه ها میان بیرون، بین اینها زمین تا آسمان فرق است. شما الان نگاه بکنید صدها کتاب در رد وهابیت توسط علمای مصر نوشته شد، علمای اهل سنت مصر. اتفاقا اولین نویسندگان بر علیه ادعاهای محمد ابن عبدالوهاب و تیمشون علمای اهل سنت بودن و از جمله اصلا خودی برادرش که خودشم از یکی از علما بود. پس بنابراین اینا که دارن میگن عالمان اهل سنت همه تکفیر کردن قائلان به عدم تحریف را، این معذرت میخوام، قائلان به تحریف رو تکفیر کردن، این کذب است. این مگر اینکه خودشونو میگن، نه عالمان اهل سنت رو. و شیعه هم هرگز تکفیر نکرده. چرا تکفیر نکرده؟ برای خاطر اینکه شیعه میگه که من تابع قرآن هستم، من حق چنین کاری ندارم. مگر اینکه من میخوام بگم که مثلا تورات تحریف شد، خدا رو انکار کردم؟ خود قرآن درباره تورات دارد که تورات رو تحریف کردن، یحرفون الکلمه عن مواضعه، نمیدونم یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، کتاب از جانب خودشون با دست خودشون می نوشتن و بعد می گفتن این همونیست که خدا نازل کرده. یعنی اتفاقیست افتاده و قرآن داره تعریف میکنه که اینا تحریف کردن، یعنی کم و زیاد کردن، تورات رو کم و زیاد کردن. حالا من اگر بگم که تورات محرفه است، کافر شدم؟ به چی کافر شدم؟ به تحریفی که اتفاق افتاده من اذعان دارم، نه به اون تورات واقعی. تورات واقعی که سر جای خودشه در سینه مبارکه، الان ما میگیم تورات رو اهل بیت میدونن، الان هم در سینه مبارکه امام عصرمون هست، تحریف نشد که. پس اگر من میگم تورات محرف است، دارم تورات موجود بین عید ناس رو دارم میگم، دست خورد قرآنم داره اینو میگه. حالا یکی اومد راجع به قرآنم یه همچه حرفی زد، یه حرف ما باور نداریم راجع به قرآن، عز میکنم. اما حالا اگر یک کسی یه همچه حرفی زد، ببینید، محمد عبداللطیف از علمای اهل سنت است، مصر، از علمای اهل سنت تقریبا معاصر، نه معاصر نزدیک. ایشون کتابی داره به نام الفرقان فی تحریف القرآن، جمع کرده اخباری که در ارتباط با تحریف قرآنه. علمای مصر در مقابلش هم ایستادن، الازهر در مقابلش ایستاد، کلی ردیه براش نوشتن، اما تکفیرش هم کردن. های یه اشتباه کرده، یه مطلبی رو گفته به غلط، به خطا، اما حالا که خطا کرده پس انکار شد خدا و اعتقادات و همه چی رو زیر، چرا ما باید بیایم مثلا تکفیر بکنیم؟ ولا تقولوا، ببینید قرآن حرفش چیه،
ولا تقولوا لمن القى عليكم السلام لست مؤمنا،
لست مؤمنا، ببینید این عبارت رو، ببینید ولا تقولوا لمن القى عليكم السلام، کسی که به شما سلام میده،
اسلام، اظهار اسلام میکنه،
نه اصلا سلام میده، سلام که میده یعنی القاء تحیه میکنه بر اساس دین اسلام، این علامت مسلمانیشه، تو حق نداری بهش بگی لست مؤمنا. یک علامت مسلمانی سلام دادن است، چون سلام اسلامی یه سلام خاصی دیگه، یعنی با واژه سلام. ببینید با هر زبانی مسلمان ها وقتی که به هم میرسن با واژه عربی سلام میکنن، چون این کده. میگه هر کسی که این کدو داشت، این دیگه اقل کده، تو دیگه چیکار داری به چیزای دیگه؟ میگه لستم، تو حق نداری بهش بگی تو مؤمن نیستی، تو مسلمان نیستی، تو حق این کار رو نداری. پس بنابراین چطور اینا میان همینجوری میگن که نمیدونم شیعه سلامش چیه؟ صریح قرآن رو دارن مخالفت میکنن. قرآن میگه هر کسی که سلامش به حسب ظاهر بر اساس ملیت دینی اسلامی است کافیست. یک کد از کدهای اسلام را که اقل کده، قرآن میگه همین ظاهر رو بگیر و حمله بر صحت بکن، تو حق نداری بگید که درونش چه خبر است.
یه مسئله که جناب استاد رستم جان اینجا پیش میاد، ما اگر بخوایم در واقع تفسیر قرآن به قرآن بکنیم، تفسیر آیه به آیه، در آیه دیگر از آیات قرآن ما اینو داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اینجا میگه که اعراب میان اظهار میکنن که ما مؤمن ایمان آوردیم، بگو که ایمان نیاوردید، بلکه باید بگید که ما اسلام آوردید، ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اما اینجا میاد میفرماید که ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، نگو که به کسی که اظهار سلام کنه. این دو آیه با هم دیگه جمعش چطور میشه؟
در اینجا میگه کسی که کد اسلامی داشته باشه، کدش هم همین سلام است. چون زبانهای دیگه هر کدوم به زبان خودشون سلامهایی دارن، اما کسی که مسلمان هست زبانش هر چی باشد سلامش سلام عربی است، یعنی سلام اسلامی است، سلام علیکم است، السلام علیکم است، درست شد؟ میگه همین که کد داشته داره کافی است. دیگه تو حق نداری بهش بگی مؤمن نیستی، یعنی تویی که نگاه میکنی طرف کد اسلامی داره او مسلمان هست، تمام شد. اما خدا از درون خبر دارد، میگه یه عده از اعراب میان میگن آمنا، دارن ادعا میکنند، ادعای ایمان میکنن. خدا میاد نمیگه شما مسلمان نیستید، نه، از دایره اسلام خارجشون نکرده. فرمود که نه، هنوز ایمان نشده، این اسلام است. و این یعنی بین اسلام و ایمان فرق است. ایمان اون باوره، باور قلبیه، اما اسلام یک حالت عمی دارد، مفهومن عمی دارد. و ایمان هم برای خودش در واقع مقول به تشکیک است، مراتبی دارد، ایمان‌های رقیق داریم که اسلام همون ایمان است به این معنا.
یعنی اینجایی که فرموده ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، لست اون مؤمنای لم يدخل الايمان رو نمیخواد بگه، اون
نه نه نه.
اسلام حداقلیه.
این نه نه خیر، این وظیفه اشخاص رو داره میگه. ببینید میگه شما که خبر از درون ندارید، اون کسی که خبر از درون داره و میگه ولما یدخل الایمان فی قلوبکم خداست، خدا داره میگه.
بله.
شما وظیفت این است که بگی مؤمن نیستی، یعنی مؤمن هستی و نمیتونی بهش بگی لست مؤمنا. ببینید یکی وظیفه ما هست، یکی واقعیتی است که خدا داره خبر میده. این دو نکته است، یعنی یک آیه داره وظیفه مسلمین را نسبت به دیگران بیان میکنه، میگه آقا شما کد اسلامی دیدی دیگه حق نداری بگی تو منافقی، تو حق این کارو نداری. یه جای دیگه خدا میاد از واقعیتی خبر میده، میگه در واقعیت کلام همونطوری که خبر داد یه عده منافقه،
من حولكم من الاعراب منافقون من اهل المیده مردوا الى النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم.
احسن. ببینی خدا میگه که تو حق نداری به کسی بگی منافق، تو حق نداری کسی رو خارج از دایره اسلام بنامی، اما خدا خودش دارد میگه آقا یه عده منافقن، لذا میگه که لا تعلمهم، شما منافقین رو نمیشناسید، نحنو نعلمهم، ما میشناسیم. پس بنابراین ببینید یکی خبر از واقعیت، یکی دیگه شرح وظیفه است، حکم شرعی منو داره میگه، من مسلمان حق تکفیر ندارم، تمام شد رفت. پس بنابراین این افتخار نیست که بیای بگید که علمای ما همه تکفیر کردن. نه، اولا دروغ از علمای اهل سنت تکفیر نکردن، یعنی کسانی که قائل به تحریف هستن که هستن، یک عده از عرض کنم که حشویه اهل سنت قائل به تحریفن، یک عده از اخباری های غلیظ قدیمی شیعه هم قولی به تحریف داشتن، اما نه اونا را علمای اهل سنت تکفیر کردن و نه اینا رو علمای شیعه تکفیر کردن. تکفیر موضوع جدایی است. این نکته اول. نکته دوم، ایشون میاد میخواد قائل به یک تلازم بشه که با هیچ عقلی و نقلی و دانشی جور در نمیاد. میگه چون تکفیر نکردی پس قائل به تحریفی. چه ربطی داره؟ علمی باید حرف زد. چون تکفیر نکردم پس قائلم؟ نه خیر، من خیلی ها رو تکفیر نمی کنم اما قائل به مسئله ای نیستم. چرا؟ برای اینکه هیچ ارتباطی بین اینا نیست. من قائل هستم به این که هر کسی که گفت، هر کسی که گفت قرآن تحریف شده، میگم او خطا کرد. نه اینکه هر کسی گفت به اینکه قرآن تحریف شده او کافر است. چرا بگیم او کافر است؟ من حق ندارم همینطوری محکوم. او یه خطای علمی کرده.
یعنی یه مسئله ای که میگن کسی که منکر از ضروریات دین بشه، این از ضروریات دین نیست؟
نه، از کجا از ضروریات دین است؟ یعنی کی گفته است که قائل شدن به اینکه یک کتاب کسی درش دست برد نزده؟
چون اصلش رو نمیاد کلا انکار بکنه، فقط بحث تحریف.
قبول داره اصل، همونجوری که من الان اصل تورات رو قبول دارم، اما خدا به من خبر داده و همینطور در خارجم میبینیم این تورات نمیتونه همش از جانب خدا باشه. معلومه که توش دستکاری کردن.
کسی رو میشه در واقع تکفیر کرد که کلن بگه لا خبر اونجا و لا وحی نزل.
اصل قرآن را، اون قرآن منزلی که بر سینه مبارک پیغمبر نازل شده را انکار بکنه. آقا من اونو کار ندارم. من میگم اینی که نوشته شده و به دست بشرم نوشته شده، نه به دست خدا، مثل تورات نیست، نه به دست خود پیغمبر، نه به دست بشر نوشته شده. خب اگر اومد و یه مقدار، حالا بعضی جا هستی که در خود قرآن از نظر کتبی اغلاطی وجود داره، اینو توجه بکنید، میگم اغلاط، نه خود قرآن نستجیر بالله غلط باشه، نه، قرآن اون صوته، اون قرائته، اون قرائت رو که میخواستن بنویسن، مثلا لنصفعن را به جای اینکه نون بذارن تنوین گذاشتن، اما وقتی که میخونن همون چی میخونن؟ لنصفعن خونده میشه، پس فرق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اینا قراردادیه، اینا از قرارداد فیما بین انسان هاست که آقا من این کلمه رو اینجوری نوشتم، اگر لنصفعن را تنوینم دادم چی خونده میشه؟ نون ساکنه خونده میشه، نون آخرین نون ساکن خونده میشه، با نونم بنویسم بازم خونده میشه لنصفعن. پس قرآن سر جاش محفوظ است، هرچند در املا این آقا چون معصوم نبوده املاعن غلط نوشته، قرآن که غلط نشد، قرائت سر جای خودش همون است. خوب نهاد بکنید، من حالا اگر گفتم که آقا این کلمه قرآن، این لفظ قرآن به غلط املاعن اون آقایی که داشت مینوشت غلط نوشته، یعنی گفتم خدا نستجیر بالله یا قرآن مثلا نستجیر بالله، نه اصلا نسبت به اونا نمیدم. پس اینا بینشون فرق است. میخواستم اینو بگم، عدم تکفیر، تکفیر نکردن به معنای این نیست که قائل پس به تحریفیم، نه خیر، من تکفیر نکردم برای اینکه وظیفه نداشتم تکفیر بکنم، اما قائل به تحریفم نیستم. چه ربطی داره بین این دو موضوع؟ من شیعه و عالمان شیعه، نه حالا چهار نفر آدمای شرذمه قلیلونی رو پیدا بکنیم که هم در بین اهل سنت هستن هم در بین شیعه هستن، یه چیزایی گفتن یا یک روایاتی رو نقل کردن، اما اون قائمه هیچ وقت قائل به تحریف نشد. پس بنابراین من حالا یه چند نکته رو عرض بکنم. اتفاقا شیعه در دو جا با اهل سنت اختلاف جدی دارد، به خاطر همین که میگه من اگه این حرف رو قبول بکنم مستلزم تحریف است. خیلی عجیبه، این شیعه ای که متهم به تحریفه، شیعه ای که متهم به تحریفه، علمای شیعه در دو جا با عالمان اهل سنت، من دیگه کاری به وهابی‌ها ندارم، اینا رو بذار کنار، اینا اصلا خارج از، با عالمان بزرگ اهل سنت اختلاف نظر دارن، به خاطر اینکه میگه اگه من این حرفو بزنم یستلزم التحریف، مستلزم تحریف است. کجا؟ یک، در بحث قرائت، دو، در بحث نسخ. خیلی جالب است، ما بارها راجع به تحریف مطالبی گفتم، اما این نکته رو امشب گفتم بگم که قصه تحریف و براءت علمای شیعه از تحریف به قدری است که اگر یه جایی یه حرفی مستلزم تحریف، یعنی لازمش تحریف و قول به تحریف باشه، شیعه اون حرف رو میذاره کنار. چطور؟ ببینید، این کتاب البیان آیت الله خویی است، خب از اکابر و از اجلای علمای معاصر ماست، علامه آیت الله العظما خویی بزرگ که همه میدونن کتابهاش، و بزرگانی که الان بعضا از مراجع هستن اینا از شاگردان آیت الله العظما خویی است. ایشون کتابی داره به نام البیان، کتاب تفسیریش منتها ناتمام موند. در همین کتابش ببینید جالبه،
یک بحث نسخ هم که ایشون داره، تمام اون اقوالی که از علمای اهل سنت،
عرض بکنم ببینید، این کتاب رو، این کتاب البیان فی تفسیر القرآن هست، مال آیت الله خویی هست، میشناسن اونایی که اهلش هستن. یه عنوان بحثی داره. ببینید خود عنوان بحث چقدر جالبه، میگه سیانت القرآن من التحریف.
یه مسئله‌ای که باید خاطر نشان بکنیم، در رشته علوم قرآن و حدیث تمام دانشجوها این کتاب رو انقدر در واقع مطالعه میکنن و از منابع حتی در واقع آکادمیک ما هست. نه یه کتاب دور افتاده‌ای بخواد بشه فقط بگیم مؤلف.
نه این کتاب در
منبع علمی هست
و اصلا در حوزه های علمی یکی از کتب مرجعه، هم در تفسیر هم در علوم قرآن از کتب مرجعه. ببینید عبارتی داره صیانت القرآن من التحریف. صیانت رو همه میفهمیم، صیانت یعنی حفظ، یعنی حراست از تحریف. عنوانش خودش گویاست، یعنی قرآن تحریفی توش نیست. این یه بحث، من حالا کاری ندارم. ایشون میاد درباره در همین بحث میاد وارد بحث نسخ میشه، میگه علمای اهل سنت به سه نوع نسخ قائل هستند: نسخ حکم بدون نسخ تلاوت، یعنی آیش تو قرآن هست اما حکمش منسوخ شده. دو، نسخ حکم و تلاوت. ببینید ایشون وقتی که به اینجا میرسه، من این عبارتش رو بخونم، میگه اقول، من میگم که برای تو به زودی روشن خواهد شد، ان القول بنسخ تلاوه هو بعینه القول بالتحریف. شما اگر قائل به نسخ به تلاوت شدی، یعنی تلاوتش دیگه در قرآن نیست. یعنی چی؟ یعنی قرآن تحریف شده چون کم شده. ببینید این آیت الله العظمی خوئیه میخواد در بحث نسخ بگد من این نسخ رو قبول ندارم. میگه چرا قبول ندارم؟ برای اینکه مستلزم قول به تحریف است. اینو بگی باید پس تحریف رو بپذیری. من این کار نمی کنم. این یکیش. کتاب دیگر از شاگردان ایشون علامه معرفت، میشناسن حوزوی ها میدونن، التمهید فی علوم القرآن. ببینید کتاب التمهید فی علوم القرآن،
دوستان اگر نشون
بدید، اگر بتونید نشون بدید. بله التمهید فی علوم، این الان در 10 جلد چاپ شد، از کتب مرجع حوزه های علمی است، مخصوصا اونهایی که به صورت ویژه در رشته های تخصصی قرآن و تفسیر، قرآن و تفسیر کار میکنن. این دیگه از کتاب‌های مادر هست، از کتاب‌های ایشون. هم اتفاقا وارد بحث نسخ که میشه همینو میگه. اولا تعبیر به بختان و مفضوح داره که یک تهمت عجیبی که به شیعه میدن، میگه همین است که میگه قائل به تحریفه. بعد میاد میگه که آقا شما چطور به ما میگید ما قائل به تحریف هستیم، در حالی که عالمانی که قائل به نسخن میان نسخ رو تقسیم میکنن، ما در اونجا میگیم آقا ما نسخ الحکم و تلاوه معن نداریم، نسخ و تلاوه به تنهایی نداریم. چرا نداریم؟ دلیلمون این است که برای اینکه این حرفو اگه بزنیم باید قائل به تحریف بشیم. ببینید عالمان شیعه در مقابل عالمانی از اهل سنت در علوم قرآن اختلاف نظرشون به خاطر چی؟ به خاطر مسئله تحریف است. آخه به این آدم ها آدم میگه که شما قائل به تحریفید؟ من نمیخوام بگم که اونا به چه دلیلی گفتن، من کاری ندارم. بعد جالب است، بذارید من این قسمت رو بخونم. جناب علامه معرفت میاد میگه که
اگر لطف کنید حالا صفحه رو به کنار، اون بخشی رو بفرمایید که بخش چندم هست از فصل چندم کتاب که دوستان بخوان مراجعه
بله.
بکنن.
ببینید این جلد دومه. بله. جلد دوم التمهید جدید 10 جلدیه.
بله.
جلد دومش بحث الناسخ و المنسوخ فی القرآن هست.
صفحه رو بفرمایید.
صفحه‌ای که من دارم 275. این که گفتم من دارم چون چند بار چاپ شده ممکنه یه مقدار صفحاتش، اما بحثش اینه، بحثش صنوف و نسخ فی القرآن، یعنی اقسام نسخ در قرآن. میاد میگه اولی نسخ الحکم و تلاوت معن. خب الحمدلله دوستان آوردن. یه چند قدم بریم پایین تر، من اون قسمتی رو میخوام بخونم که یه 2 پاراگراف پایین تر دوستان ما بیارن. میگه وقد حاوله بعض القدامى من اهل الحديث، بعضی از قدامای، یعنی قداما یعنی همون قدما، یعنی پیشینیان از اهل حدیث. و ها کذا لفیف من المحدثین غیر المحققین، یک عده از آدمایی که حالا اهل حدیث هستن اما اهل تحقیق نیستن، اینا رفتن به سوی چی؟ به اثبات هذا نوع من النص فی القرآن. گفتن یه همچین نسخی هم داریم، یعنی نسخ حکم و تلاوت، معن حکم و تلاوت. وقتی که میگی تلاوت یعنی چی؟ یعنی لفظش هم قبلا اومده در زمان پیغمبر اما الان دیگه نیست در قرآن. بعد میگه اینا چرا این حرف زدن؟ میگه اینا چون رفتن سراغ حدیثی از عایشه، که این حدیث از عایشه رو کی نقل میکنه؟ صحیح مسلم. عنایت بفرمایید.
بله صحیح مسلم. از
صحیح مسلم داره نقل میکنه. روایتش هم این است. ایشون میگه قالت کان فیما انزل من القرآن، بود از اون چیزهایی که نازل شده در قرآن این عبارت بود، عشر رضعات معلومات، یعنی 10 بار شیر دادن معلوم، این باعث حرمت میشه،
باعث محرم شدن میشه،
یعنی باعث حرمت به معنای همون حرمت نکاح میشه که یعنی محرمیت. میگه این در قرآن بود، ثم نسخنا به 5 معلومات، سپس اون 10 تا شده 5 بار یا 5 نوبت. خب سوال، نه امروز در قرآن اون 5شو داری و نه اون 10شو داری، کجاست این؟ علمای اهل سنت بعضیایی که وارد این بحث شدن گفتن این از باب نسخ تلاوت و نسخ حکم است. میگیم آقا اسمشو عوض نکنید. علمای شیعه میگن این اسمشو داری عوض میکنی، این دقیقا همون تحریف است، چون کم نیست. آقا این آیه تو قرآن نیست. علامه معرفت چی میگه؟ میگه قلت هذا شیء غریب، دوستان نشون بدن
بس.
میگه این چیز عجیبیه، کیف یلتزم به من لا یرى التحریف فی القرآن، چگونه میشه کسی قائل به نسخ تلاوت بشه در حالی که ادعا میکند من قائل به تحریف نیستم؟ آقا اذ یرجع اثبات هذا النوع من النسخ الی القول بالتحریف، شما وقتی که قائل به این نوعی از نسخ شدی در واقع قائل به تحریف شدی. بس دیگه، من میخوام اینو بگم، علمای اهل سنت مطمئنن قائل به تحریف نیستن، روایات تو صحاحشون هم هست. باشه قبول نکردم، ما هم هیچ وقت علمای اهل سنت و کسانی را که با تمام مذاهب، کسانی را که از اهل سنتن، هیچ وقت متهمانشون نکردیم که آقا شما در کتابایتون یه همچه حدیثی رو نقل کردید پس قائل به تحریفید.
پس بخوایم اون وقت تکفیرشون هم بکنیم.
پس بخوایم اصلا یعنی چی تکفیرشون بکنیم؟ یعنی چی بگیم نسبت تحریف به اینها بدیم؟ نمیدیم. این یه نقله، از این نقلها ما هم تو کتابمون داریم. اما نقل یعنی من باورم دارم، نقل یعنی من ایمان به اونم دارم. آقا هزاران مطلب پرت و پلا تو این کتاب ها هست که با توهمات کودکانه یک عده 1200 سال 300 سال پیش اومده به نام حدیث تو کتاب ها نشسته.
بحث اسرائیلیات،
اسرائیلیات اینقدر حرفای عجیب و غریب. ببینید تا به امروزش چرا عالمان اهل سنت دست به قلم میزنن و این همه احادیث موضوعه رو کشف میکنن؟ میگه هذا موضوع، هذا مفتعل، هذا مختلق. چرا میگن؟ برای خاطر اینکه داریم دیگه. پس وجود یک عده احادیث شاذ نادر دروغ و مکذوب علی الرسول، وجودش دلیلی بر این نیست که من قائل به این هستم. اگه من قائل به این هستم پس بنابراین مسلم ابن حجاج هم قائل به این هست. میتونید بگید این کتاب صحیح رو نوشته برای مسلمین؟ و جالب اینا رو بخاری هم نقل کرده، محمد ابن اسماعیل هم. پس باید بگیم که آقا چون این کتاب درش اومده. آقا هیچ یکی از اینا با هم ارتباطی ندارد. شیعه هرگز نمیگد که این دلیل برتر، این یک روایت شاذ و دروغی است، کذبیست. تموم شده رفت. میگم عالمان شیعه حتی در بحث نسخ در بحث نسخ، نسخ تلاوت را نمیپذیرند. چرا؟ میگه برای اینکه این همون حرف به تحریف است و ما چون قائل به تحریف نیستیم پس نسخ به تلاوت را هم نمیپذیریم. این یه جا. یه جای دیگه هم جالبه، قرائت. در بحث قرائت بین شیعه و اهل سنت یه اختلافی است در بحث قرائت. اونا قائل به قرائت افغانه هستن، بعد میگن همشون هم از جانب خدا اومده، البته اکثرشون یا یک جمع کثیرشون. اما شیعه با روایتی که از امام صادق علیه السلام و اهل بیت داره میگه نزل قرآن، قرآن نازل شد به قرائت واحد من عند واحد، گیرندش یک نفره، فرستندش خدا واحده، متن و لفظ هم واحد است. لذا ما قرائت متعدد اصلا نداریم در شیعه. بله یک فصحی هست برای اون اختلاف لهجه ها، بالاخره آدما لغاتشون مختلفه نمیتونن بعضی از الفاظ رو بگن، میگه حالا اینا صحیح، اما قرآن قرائتش واحده. اهل سنت چطور؟ حداقل قائل به هفت قرائت هستن. اون سبعت احرف رو هم عموما حمل بر همین، یعنی هفت جور یک آیه ممکنه از جانب خدا نازل شده باشه. اونا میگن، حالا من کاری به اوناش ندارم. علمای شیعه میگن که شمایی که قائل به هفت قرائت هستید این در بعضی از جاها مستلزم تحریف است و من زیر بارش نمیرم. ببینید عالمانی که این گونه با تحریف دارن برخورد میکنن و در واقع فرار میکنن از تحریف که هرچه از لوازم تحریف باشه رو هم میذارن کنار، آدم به اینا میگه که اینا قائل به تحریفن چون، حالا عجیبه، میگه اینا قائل به تحریفن چون تکفیر نکردن. آقا تکفیر نکردن موضوعیست، اینقدر خام نبینیم بینندگان خودمون رو، اینقدر کودک فرضشون نکنیم، اینقدر جسارت به فهمشون نداشته باشیم. چه ربطی داره آقا این آسمان رو ریسمان کردن؟ چه ارتباطی به هم داره؟ آقا چون تکفیر نکردی پس بنابراین قائل به تحریفی. بذار جناب آقای شکرانی دو نکته دیگه بگم و این بحث رو، این درسنامه
ادامه داره اگه بخوایم توی این بحث بریم که اصلا از کجا
مستمسک. نه من فقط دو سه تا کتاب رسمی حوزوی. ببینید این درسنامه علوم قرآن است، مال حوزه است، مال یعنی تمام طلبه های ما میخونن، تمام حوزه های علمیه ما میخونن. عبارتش رو بخش هشتم نوشته، اگر درست
اگر از نزدیک بگیرن
بتونن نزدیک. ببینید عبارت هست که تحریف ناپذیری، من شاید من درست نگرفتم، تحریف ناپذیری. تحریف ناپذیری یعنی چه؟ یعنی قرآن تحریف نمیشه. بعد کلی استدلال میاره برای این که چی؟ برای این که بگه که قرآن تحریف نشد و نبایدم بشه. خب آدم حوزه های رسمی ما که دارن این کتاب رو به عنوان کتاب درسی میخونن، آدم متهم میکنه به این که اینا قائل به تحریف هم؟ این چه حرفیه؟ قرآن شناسی استاد محمد تقی مصباح یزدی. ببینید عبارتش فصل چهارم مسئولیت قرآن از تحریف. ببین این عبارت مسئولیت قرآن، مسئولیت قرآن یعنی چه؟ یعنی قرآن در امان است. اینم از آیت الله جوادی آمولی آوردم، یکی از مراجع. نزاهت قرآن از تحریف، نمیدونم میتونن ببینن.
بله.
نزاهت قرآن از تحریف یعنی اسم کتابش خودش گویاست که تو این کتاب چه خبر. اون وقت آدم میاد این طبقه رو متهم میکنه به تحریف. من واقعا بعضی موقع میمونم، اینا میگن ما مبلغ دینیم با این دروغگویی‌هایشون، مثلا میخوان خدمت به قرآن بکنن. آقا تو وقتی که میگی اینا قائل به تحریفن، اولین صدمه ای که میزنی به خود قرآن داری این صدمه رو میزنی. چرا اینو نمیفهمی؟
حالا این آقا که میگفتش که قبل از، در واقع تو این 40 ساله دارم میگم، ما اگر نگاه کنیم به رساله های عربی هم که حتی قبل از انقلاب هم نوشته شده، فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب و کتاب های مختلفی،
برو بالا شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، کتاب هاشون موجود است، عباراتشون موجود است. اینطور نیست که مال امروز باشه، مگه میشه اصلا؟ تازه ما سر بلند کردیم یه دفعه گفتیم آقا صدها دوره همین آیت الله جوادی آمولی
تفسیرش بیش از 70 جلده. یعنی آدم 70 جلد کتاب می‌نویسه برای کتابی که برای کتابی که تحریف شده. آخه کدوم عقل اینجوری؟ اینا واقعا ببینید اینا فقط شیطنت است. همین. والا اگر بحث علمیه، آقا شما بیایید در این دیاری که شیعیان نشستن، هر جای عالم شیعه هست، از اونا سوال بکنی اینا ماه رمضان قرآن میخونن یا نمیخونن، راجع به قرآن قضاوتشون چیه؟ دست میزنن رو قرآن، قسم میخونن شیعه، یعنی قرآن محرف، قرآنی که بشر گرفته با دست خودش یه چیزایی رو توش پاتی کرده یا کم کرده یا زیاد کرده، اینو دارم میگن. ببینید اینجور در واقع البته دستهای پنهانی که هی اینا رو بسیج میکنه میندازه وسط که بیایی اینو بگید، اینا نمیفهمن یا نمیخواهند بفهمن که آقا شما قبل از اینکه شیعه رو ضرری برسانید، این ضرر رو متوجه خود قرآن کردی، همون کتابی که مثلا ادعا داری فرض تبلیغش میکنی. کافی بید.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد سمجاد. البته در مورد بحث تحریف قرآن بحث بسیار هست، ولی همینقدر هم که این آقا اشکال کرد، به در واقع ما بیش از اون اومدیم باز دوباره مفصلا جناب استاد سمجاد اون صحبت هایی که نشده بود تا حال رو در واقع جواب دادن، جواب هایی قبلا داده شده بود، سعی کردیم جواب هایی که تا حالا کمتر از رسانه و مخصوصا از شبکه جهانی ولایت در واقع بیان شده بود بگیم. اگر حالا احیانا باز دوباره شیطنت جدیدی دیدیم که در واقع از شبکه های وهابی در واقع بعید هست که دیگه همش دارن تکرار مکررات میکنن، باز دوباره تو این بحث صحبت های دیگه ای هم هست در مورد حالا روایات مختلف در مورد از کتب اهل سنت و شیعه در مورد آیات مختلف قرآن. یه میان برنامه‌ای رو در واقع تقدیمتون میکنیم و این حس و حالمون رو دوباره متوجه میکنیم به سمت سامرا و مثل یک گدای سامرایی از حضرت ابا محمد حسن ابن علی العسکری میخواییم که در واقع خودشون و فرزندشون به ما یه عنایتی بکنن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی العسکری.
ای قبله حرم، ای قبله حرم، حرم سامرای تو، بیت الولای دل، بیت الولای دل، حرم با صفای تو، بیت الولای دل، حرم با صفای تو، قرآن یگان دفتر مدح و ثنای تو، روح ملک کبوتر صحن و سرای تو، روح ملک کبوتر صحن و سرای تو، رضوان بدان جلال و شرف سائل درت، رضوان بدان جلال و شرف سائل درت، خورشید سجده برده به صحن مطهرت، روح رضاست در نفس روح پرورت، نامت حسن نه بلکه حسن پای تا سرت، نامت حسن نه بلکه حسن پای تا سرت، ویرانه ی مدار تو مسجود آسمان، قبر تو کعبه دل و صحنت مطاف جان، زوار هر شب حرمت صاحب زمان، کوری چشم دشمنت ای قبله جهان، تنها نسامره، تنها نسامره، همه عالم دیار توست، تنها نسامره، همه عالم دیار توست، هر جا رویم در بغل ما مزار توست، هر جا رویم در بغل ما مزار.
ممنون از شما که همراه شبکه جهانی ولایت هستید. برنامه پرسمان قرآنی در شب شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در مورد تحریف قرآن صحبت کردیم و اینکه صحبتایی بود در مورد بحث نسخ، نسخ حکم و تلاوت، و اینکه هیچ کدوم از در واقع جریان اجماعی علمای شیعه و جریان اجماعی علمای اهل سنت قائل به تحریف قرآن نیستند. اگر هم بخوایم در واقع در مورد تحریف قرآن صحبت بکنیم، یه بحثی هست در موقع به اسم ناسخ و منسوخ در علوم قرآنی. بعضی از در واقع علمای اهل سنت قائل به نسخ حکم و تلاوت هستن، یعنی اینکه یک آیه قرآن اومده یک حکم شرعی رو بیان کرده، هم حکمش منسوخ شده و هم خود آیه منسوخ شده و دیگه الان در قرآن نیست، که علمای شیعه حضرت آیت الله معرفت در عصر کنونی در این 40 ساله‌ای که حالا حداقل اینها ادعا میکنن، اون بیان در واقع علمای امروز رو آوردیم که همه اینها حضرت آیت الله خویی و در این سده گذشته میان بیان میکنن که در واقع حتی از نسخ قرآن که اگر ما بهش اعتقاد داشته باشیم ملتزم میشیم در واقع به تحریف قرآن، و همه اینها اومدن رد کردن که نسخ حکم و تلاوت هم به اون معنا نیست و این همون در واقع تحریف میشه. ما در مورد این صحبت کردیم که دیگر از شبکه‌های وهابی به جهت اینکه تکرار مکررات میکنن و شبهه‌های خیلی اصطلاحاً بخوایم بگیم دیگه آبکی رو مطرح میکنن، نباید دیگه چیزی رو مطرح بکنیم، کمترین شبهه‌ای رو مطرح بکنیم و ذهن شما رو و دل شما رو نیالاییم بیش از این با شبهه‌های شبکه‌های وهابی، و بیشتر رفتیم به سمت جریاناتی که حداقل یک مقدار تلاش علمی میکنن و به مخاطبین خودشون، به عقل مخاطبین خودشون یک مقدار احترام میذارن و سعی میکنن مطلب جدیدتری رو بیان بکنن. جناب استاد رستم جاد، اگر موافق باشید در مورد وحی و رؤیا انگاری وحی و این مباحث چند تا کلیپ آماده شده که به ترتیب با هم دیگه میبینیم.
بله.
کلیپ رو با هم میبینیم.
دبوشون گفت نزدیک 300 و چند بار در قرآن آمده قل، یعنی بگو، و این پیداست که به پیامبر خطاب می شود. به هیچ وجه قل معنای این نداره که کسی به کسی داره خطاب میکنه، مگر اینکه شما پیش فرض گرفته باشید. من اونجا مثال زدم، گفتم شما به اشعار حافظ سعدی مراجعه کنید، سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، حافظ اگرچه سخندان و مصالح گوی. یه شخصی میتونه به خودش خطاب بکنه، حتی در یه جایی اینا اصلا از فنون سخن گفتنه، هیچ کسی به کسی خطاب نمیکنه. قول به معنای تأکیده، اینو بگو، یعنی این سخن مهمی است، باید گفته شود.
برای جناب استاد رستم نژاد، ما قبلا در مورد بحث در واقع تحریف قرآن، بحث این که قرآن شبهاتی داشتیم که قرآن از خداوند نیست بلکه قرآن کلام پیامبر هست صحبت کرده بودیم. یکی از استدلالات جناب شما این بودش که همین که داره در قرآن میفرماید قل، قل یا ایها الرسول، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، همین بگو بگوهایی که داره خطاب میکنه به پیامبر، یکی از مستمسکاتی هستش که پس مشخصه که پیامبر مخاطب هست و رسول هست و خداوند داره به او وحی میکنه. ایشون در واقع در این نظریه‌ای که دارن بیان میکنن که این قول یکی از در واقع نکات بلاغی قرآن هست، همونطور که در شعر حافظ و سعدی و اینها خودشون رو خطاب قرار میدن و یک نوع حدیث نفس هست که خودش رو خطاب قرار میده و میخواد بگه که این نکته بلند مرتبه یه، برای همین میگه که بگو قول. در خدمتون هست.
بله، یادم هست در اون برنامه یا شاید هم چند برنامه،
بله،
چون ما تابع بالاخره سوالات و دنبال اینا هستیم دیگه که پاسخ بدیم، گاهی هم تکرار پیش میاد، ولی یه جاش یادم هست که مفصل حدود 10-12 تا دلیل آوردیم به این که قرآن لفظش هم از جانب خداست. لفظ قرآن، اینا ادعایشون این است که نه، این مال پیغمبر است، پیغمبر این رو به لفظ عربی مثلا در آورده، پیغمبر این کار رو کرده. خب میگم اگه پیغمبر این کار رو کرده، پس چطور این همه قول در قرآن اومده؟ یکی از دلایل این بود، ولی 10-12 تا دلیله، یکیش این بود. چطور پس پیغمبر یعنی به خودش داره میگه قول؟ چرا میگه قول؟ اگر خودش به لفظ در آورده همون محتوا را بیان بکنه دیگه، خودش رو مخاطب قرار نده. این گوینده اومده چیکار کرده؟ این استدلال رو مثلا میخواد جواب بده. چی بگه؟ من خلاصه و اصاره حرفشو بگم بعد تبیین بکنم. میخواد بگه که این قولهای از این دست در قرآن به مثلا تقریبا به صورتی است که فرض آدم در ادبیات شعرا میبینه یا بعضی از انسانهایی که قلم ادبی دارن که خطاب به نفس میکنن، به خودشون هم گاهی خطاب میکنن. سعدیا یعنی ای سعدی، خود گویندش خودشه، خودش داره میگه سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز، یعنی خودم. یکی این که این بله در فارسی هست، در از صناعات لفظی هم هست و گفته است که اینم یکی از فنونه و به معنای این است که یعنی اون گفته از اوناییست که گفتنی ها. قول پس داره میگه باز داره پیغمبر خودش درست میکنه و خودش هم داره به خودش میگه. این از صناعات از فنون لفظیه و این مثلا زیباسازی میکنه و چه. من یه چند نکته دارم. اولا این حرف حرف جدیدی نیست، حرف قدیمی است. یعنی اصلا این بحث که آیا قرآن نزل معنن فقط او نزل لفظن و معنن معن، لفظن تنها هم که معنا نداره چون لفظ همیشه با معناست، یه بحثیست از قدیم بوده. الان کتاب ها و منابعی که ما در اختیار داریم تقریبا برمیگرده به 1000 سال پیش، یعنی یک مسئله ایست که حداقل تدوین شدهش 1000 سال پیشه و از نظر حالا اگر غیر مدونش رو بخواهیم دنبال بکنیم خیلی بیشتر، چون در روایات ما هست، یعنی میرفتن سوال میکردن، معلومه که این دغدغه اون زمانم بوده که آیا قرآن نزل لفظن و معنن با هم یا نه فقط نزل معنن، معنن نازل شده اما پیغمبر این رو آورده به لفظ در آورده،
صورتمندش کرده،
صورتمندش کرده، یعنی عربیش کرده، مثلا عربی بودنش مال خود رسول الله است، درست شد؟ ولذا میگن که مثالهای عربی توش اومده و اگر مثلا پیغمبر اهل یک جای دیگه بود که مثلا یک مثالهای دیگه میومد. البته این درسته، اگر اهل جای دیگه بود زبان دیگر، چون خود قرآن فرمود که ما هیچ پیغمبری رو نمیفرستیم مگر به زبان همون قوم. زبان که میگه و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومی، یعنی فرهنگ ادبیات اون قوم، ضرب المثل این با اون فرق میکنه. یه محتوا رو میخوان بیان بکنن در یک لفظ با یک ضرب المثل بیان میشه، در یک لفظ و ادبیات دیگه با همون معنا و محتوا با یک مثال دیگه و ضرب المثل دیگه بیان میشه. این اشکالی نداره چون مراد محتواست. ببینید چند نکته ای که میخوام بگم. یکی این که این بحث قدیمیست، اینقدر ادا در نیارن که فکر بکنن که حالا به یه جایی وصل شدن، پشت تریبونی نشستن، یک عده‌ای بالاخره میدونیم معنادار اینا رو حمایت کردن، اینا حرفای جدید با حافظ و سعدی و مولوی درست کردن، حرفم درست است. ممکنه آدم خوب حرف بزنه اما حرف خوب نباشه، فقط داره خوب حرف میزنه،
در واقع لفاظی داره میکنه.
بله، به تعبیر قرآن، گاهی قرآن میگه، میگه ذالک قولهم به افواههم، این تو همین افواهه، یعنی عمق نداره، ریشه نداره، حقیقت نداره، واقعیت نداره، همین نوک زبانیست. زیبا هم میگه، اصلا به پیغمبر میگه، جالبه، میگه که توی پیغمبر حتی به شگفتی در میآیی از حرفهایشون، اینقدر جالب حرف میزنن. میگه یقلب و قلبو لکل امور، اینا امر رو بر توی پیغمبر وارونه میکنن. چرا؟ برای اینکه انقدر خوشکل، ترتمیز، اتو کشیده میتونن برای حرف بزنن. اما اگر حرف ظاهرش خوب شد، این حرف دلیل بر حقانیت هم هست؟ نه، ای بسا حرفای زیبا که باطل است، درونش و مغزش خلاف است. چطور خلاف است؟ عرض میکنم. خب این بنده خدا، خب بزرگان مراجع نصیحتش کردن، دیگه هم ظاهرا نصیحت پذیر نیست، طبیعیست که دیگه خیلی، دلیلش هم این است که این وعده قرآن هست انسان‌هایی که راه‌های بیگانه رفتن به جایی می‌رسن که
ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله،
ان کذبوا به آیات الله، یعنی کارشون به تکذیب آیات الله، آیات الهی می‌رسن، دیگه دارن تکذیب میکنن. اما اگر بخوایم حق را بفهمیم، من یکی دو تا سوال دارم. با قول و این که 300 بار قول اومده، همه اینا خطاب به نفسه، با اینا بازی نکنیم، اینا سفسطه است، بازیست. نقضشو من یه دونشو بیارم. بله ما داریم خطاب به نفس در اشعار، در نمیدونم نسل‌های فاخر از مثلا گلستان، نمیدونم گلستان سعدی در اشعارش و همینطور بزرگانمون، اب نداره داریم. اما قرآن این نیست، قرآن این نیست. جواب نقضی، آیه مباهله رو چیکار بکنیم؟ آیه مباهله قرآن چی میگه؟ میگه فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، اگر بعد از این، من دارم دوستان بیارن عبارت رو، بعد از این اگر اینایی که با تو محاجه کردن، یعنی از علمای مسیحی نجران، حاجک، حاجک یعنی با تو محاجه کردن، مناظره کردن، فقل، تو بگو. یعنی به کی بگو؟ به خودت بگو. اینجا چی میخواد بگی؟ اینجا قولم یعنی خودش داشت حدیث به نفس میکرد، یعنی تو به خودت بگو. اونا اگر آمدن تو با خودت صحبت بکن. به ما میخند. تمام قولهایی که در قرآن اومده پیغمبر داره به خودش میگه. این آیه رو برای ما حل بکنه، من حرفشو بپذیرم. بقیه آیه رو نمیخوام. ده ها آیه دیگه میتونم براش بیارم که امکان ندارد اونجا حدیث به معنای حدیث نفس باشه. چرا؟ برای اینکه اینجا مخاطب رو خود خدا معلوم کرد. اونا اومدن تو به اونا بگو. از کجا میگم؟ برای خاطر اینکه پشت سرش میگه تعالو. تعالو خطاب به اوناست. بعد تو میگه خطاب به نفس است. این تناقض رو چیکارش بکنیم؟ پس معلومه که همین یکی کافیست. همین یکی کافیست برای این ادعا. حرفیست. همین جوری بازی بکنیم. سعدی یا مرد نکونام، ببین سعدی داره به خودش میگه، پس قرآن هم هر جا قل داره پیغمبر داره خودش به خودش داره میگه. این چه ادعاییست؟ قرآن رو آدم با شعر مقایسه بکنه، تطبیق بکنه، بعد یه نتیجه غلط بگیره، یه نتیجه غلط بگیره. همین یکی آیه رو جواب بدم، من دیگه تسلیم. نکته دوم، اینم عنایت بفرمایید دوستان، واژه عربیان رو بزنن ببینن چند بار در قرآن اومده. 7-8-10 بار قرآن عربیت خودش رو هم گفته.
عربیان. انا انزلناه قرآن عربی یا انا جعلناه.
ببینید واژه هایی که
لذی یلحدون الیه عجمی و هذا لسان عربی مبین.
واژه هایی که فقط همین عربیت، چون اینا میگن که عربیتش با پیغمبر است. صورت که میگی یعنی لفظ را پیغمبر درست کرد. لفظ رو پیغمبر درست کرد. خیلی عالی. خیلی عالی. ببینید من دونه دونه شو یه توضیح مختصر. انا انزلناه قرآنن عربیان، پس معلومه که عربیت قرآن نازل شد. میگه ما نازلش کردیم، نمیگه انا انزلناه قرآنن تمام، نه، عربیان هم پشت سرش میاره، یعنی قرآن به وصف عربیت رو ما نازل کردیم. پس انزلنا سایه انداخته روی قرآن عربی ها. این یک. و کذالک انزلناه، بازم این ضمیر برمیگرده به قرآن، حکمن عربیان. حکم اگر فقط معنا باشه عربیت توشه، معنا که دیگه زبان نداره، معنا که لفظ نداره، معنا معناست، معنا یعنی بدون لفظ، یعنی همون علم، همون حقیقت واقعی بدون سطر، بدون پوشش هیچ لباسی از هیچ زبانی، معناست. آیا به معنا میگن حکم عربی؟ آیه بعدی ببینید میگه و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، اینجوری ما قرآن عربی رو آوردیم. انزلنا، بازم انزلنا. آیه بعدی قرآنا عربیا غیر ذی عوج. ذی عوج یعنی
اعوجاج، اعوجاج نداره، قرآن عربی که عربی که کج نیست، باطل نیست، انحراف توش نیست. آیه بعدی واژه وحی. ببینید تا الان واژه هایی که می اومد واژه انزلنا بود، انزلنا ما نازل کردیم، واژه دیگر میگه و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربی، پس معلومه که عربیت هم در وحی است،
لسان وحی در واقع، لسان سخن گفتن هم در واقع همون عربی بوده،
یعنی
نزول بر قلب.
احسن ببینید، انزلنا پوشش داده، پس معلومه که اونی که نازل شده قرآن عربی بوده، نه قرآن معنا که پیغمبر او رو عربیش بکنه. اگه پیغمبر او رو عربی بکنه دیگه انزلنا معنا نداره. اونی که قرآن نازل کرده، اونی که خدا نازل کرده فقط خالص معناه، لفظی توش نیست. اما قرآن میگه نه خیر، اونی که من نازل کردم قرآن عربی است. در این آیه واژه وحی را به کار، یعنی اونی که من وحی کردم، پس گستره وحی قرآن به معنای معنا فقط نیست، عربیانم تو گستره و دامنه وحی. ببینید میگه و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا. یه نکته دیگه بگم، الیک یعنی اونی که به سوی تو آمده چی بوده؟ قرآن عربی بوده،
نه قرآن نبوده که بعدن تو عربی درش
کرد. احسن، ببین این الیکه یعنی اونی که به سود وحی شده قرآن عربی بوده.
جناب استاد رستم جان، ما یه تماس رو داریم که خیلی منتظر موندم، من خواستم یه ذره بحث در واقع جمع بشه، اگر ما این تماس رو بگیریم و بعد ادامه بحث داشته باشیم.
نداره تماس بگیریم.
بله جناب آقای محمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت خدمتتون عرض می‌کنم. شهادت امام حسن عسکری رو ببخشید مقدار معطل شدید، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم، بازم سلام از من خدمت حضرت استاد جناب آقای دکتر رستم
نژاد، سلام علیکم
محترم و بینندگان عزیز، بندم شب شهادت امام حضرت امام حسن عسکری تسلیت عرض میکنم. جناب استاد، در مورد آیه مباهله اون بخش انفسنا من سوالم بود که حضرت رسول می فرمایند که من و علی 14,000 سال قبل از خلقت حضرت آدم در زمره یک نور آفریده شده بودیم و همچنان با هم بودیم تا اینکه در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم. حالا سوال من اینجاست که آیا ما میتونیم بگیم که حضرت رسول با مولا علی علیه السلام وحدت جسمانی داشتن یا خیر؟ سوال بعدی من در مورد این که خدا تو قرآن می‌فرماید که اگر تمام دریاها مرکب و درختان قلم و جن و انس نویسنده شوند، صحبت‌های خدا پایان ناپذیر است. آیا می‌تونیم بگیم که این هم یکی از وجوه قرآنه که خداوند مثلا صحبتش پایان ناپذیره؟ تشکر، من درست بزاری شده.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای محمدی. یه مسئله‌ای که باید خاطر نشان بکنم در مورد مباهله سوال پرسیدید، در تاریخ 25 مرداد ماه در واقع 99 ما به مناسبت روز مباهله در مورد آیه مباهله مفصلا صحبت کردیم و در آرشیو برنامه‌های شبکه جهانی ولایت برنامه پرسمان قرآنی در اون تاریخ رو 25 مرداد ماه 99 رو اواخر ذی‌الحجه میتونید مراجعه کنید و اون برنامه رو ببینید. جناب استاد رستم نژاد پاسخ بفرمایید و بعد هم ادامه بحث رو در خدمتتون
بله
هستیم.
یعنی الان من بحث قبلی رو تمام بکنم یا اینکه این سوال رو
اگر خیلی مختصرا بحث قبلی رو می‌خواید در واقع
بله
ادامه بدید؟
بله میشه بحث قبلی رو سریع جمع کرد. ببینید من می‌خواستم اینو بگم، چرا انسان باید، بذار اینطوری بگم، یه وقتی آدم نادان است خود نمی‌تونه، بعد وقتی که توجهش دادن میاد می‌فهمه. یه وقتی آدم اصرار بر نادانی خودش داره، بعد از اینکه فهمیدم که نادانه، حرفش غلطه، امثال این آقا، این آقایی که اون شبهه اول رو پخش کردید،
بله
اون شبهه اول رو، من کاری به این بزرگوارانی که سوال کردن ندارم،
بله
وقتی بینندگان بزرگوار ذهنشون به بزرگواری که از کجا بود
تمام کرج، بله آقای محمدی،
بله آقای محمدی سوالشون باشه محفوظ بمانه، اشاره خواهم کرد.
این آقایی که حالا پخش شده در شبکه‌های معاند که با قول داره مثلا میرسه به این که پس بنابراین این حدیث نفس است و پس بنابراین الفاظ ساخته خود پیغمبر است، عربیت ساخته خود پیغمبر است و خدا دخالت نداره. آقا وقتی که شما این آیات رو بهت گفتن، 10-12 تا جواب بهش دادن، این همه این جواب ها و این صراحت ها این نصوص رو گذاشته کنار، رفته سراغ قول. چرا؟ برای اینکه اونجا میتونه بازی بکنه، فقط همین، اونجا میتونه سفسطه بکنه، اونجا میتونه مغالطه بکنه. ببین شعر حافظ رو،
در واقع ما یه بحثی رو داریم در اصول به نام حجیت ظواهر که ما از ظواهر به این روشنی رو داریم، اینا رو بذاریم کنار، بعد بریم سراغ رؤیا پردازی و
بعد بریم
رؤیاهای خودمون رو رؤیا بنگاریم.
بدبختی این است که آدم درباره قرآن بره راجع به شعر. الله اکبر، انسان اینقدر دور بشه و بعد ادعا بکنه که من درباره قرآن، اینقدر دوری از قرآن. قرآن به صراحه فرمود که این شعر نیست و به صراحه فرمود که سزاوارم نیست که شعر باشد در سوره شعرا.
ما علمناه الشعر و ما ینبغی له،
و ما ینبغی له اصلا سزاوار نیست. شما حق نداریم آیات قرآن را به شعر بچسبونیم بعد بگیم ببینید اونجا خطاب نفس داشتیم، پس قرآن هم یعنی چی؟ چه ارتباطی داره؟ بله در نزد شعرا فنونی هست، صناعاتی هست، نمیدونم اختزاعاتی هست، اما اینطور نیست که ما بگیم که آقا پس قرآن هم همینطور شد. چرا بازی بکنیم؟ چرا اصرار بکنیم؟ ببینید من دارم اینو میگم، آدمی که سنش از 60 گذشته، حالا اون موقع جوان بود یه چیزی گفت، علما بزرگان که الان بعضیشون در کسوت مرجعیتن نصیحتش کردن، گفتن آقا شما که میفهمید اینها رو، اما حالا که دیگه دم مرگی، حالا که دیگه چیزی نمونده از عمرت، حالا باز بیاییم به جنگ قرآن، اون هم به جنگ نصوص قرآن. خب ما اینا رو چیکار بکنیم؟ گیرم که قول در قرآن اون باشد که تو میگی، مثل شعر، خطاب به نفس، از فنون فلان. اینی که قرآن میگه من نازلش کردم عربی رو چیکارش بکنیم؟ اینی که قرآن میگه من وحی کردم به سوی تو قرآن عربی را، اینو چیکارش بکنیم؟ واقعا اینو چیکارش بکنیم؟
در واقع نمیشه هم کرد که یک نفری، در واقع بعضی افراد دیگه سهوًا بخوان خطایی مرتکب بشن یا بگیم نمیدونن.
آقا دارن هزار بار به ایشون و امثال ایشون دارن میگن که آقا شما چرا میری متمسک میشید به متشابهات، به قول، بعد میخوای بیای بگی پس بنابراین فلان. میگم آقا اونا رو بذار کنار، قرآن خودش زبان داره، خودش داره میگه من قرآن عربی رو، قرآن رو نازل کردم عربیگن. نه 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 ببخشید، قرآن رو پیغمبر خودش درست کرده، زبان پیغمبر است. یعنی اینجوری با قرآن بعد بگه من قرآن رو قبول دارم، مسلمانم، چطور من قرآن رو قبول دارم که این نصوص رو دارم میذارم کنار؟ بذارید یک کلمه دیگه شم بگم. ببینید تا اینجا چی گفتیم؟ انا انزلناه، میگه ما نازلش کردیم قرآن عربی، قرآن عربی رو ما نازل کردیم، نمیگه قرآن یعنی فقط بگی معنا. اوحینا الیک قرآنا عربیا، قرآنی که عربی است من نازل کردم، وحی کردم. پس نزول قرآن عربی صریح آیه و وحی قرآن عربی وحی. یه نکته دیگه، جعل عربیت قرآن، این دیگه به نظر من شاید دیگه اگر
الخطاب
اگر بخواهیم از نگاه ادبی نگاه بکنیم و نگاه لسانی، یعنی قرارش با منه، انشاش با خود، میگه انا جعلناه قرآنا عربیا، جعلنا یعنی من قرارش دادم. آقا قرآن به چه زبونی بگه من اینو عربی قرارش دادم؟
خداوند در واقع چطور بگه؟
قرآن چه جوری بگه که من بپذیرم؟ یه واژه‌ای دیگه هم به کار رفته، لسانن عربی، اینو دیگه چی کارش بکنیم؟ میگه و هادا این کتابون، کتاب است، وصفش این است، مصدقون تصدیق کننده است،
لسانن عربیان، زبانش هم عربی است. این کتاب نه اینکه آقا دادیم به پیغمبر گفتیم تو برا بیا اینو عربیش بکن، میگه آقا این کتاب، این کتابی که من دارم میفرستم، این کتاب لسانش هم عربی است. لسان، جعل، نزول، وحی. چرا فرار میکنیم میچسبیم به قول؟ من سوالم این است، غیر از این است که میخواهیم بازی بکنیم؟ غیر از این است که میخواهیم مغلطه بکنیم؟ چرا نصوص رو نمیپردازی؟ قرآن یه شیوه داره در درون خودش، خودشم فرمود متشابهات رو کنار محکمات من بیارید. در آیه 7 آل عمران یه تعداد از آیاتش متشابهه، نه متشابه از ازل، از ابتدا، نه، تو اومدی بالاخره تو ذهن خودت چنان بافتی که قرآن شد برات متشابه. میگه آقا متشابه شده، بذارش کنار. چرا؟ میگه من جای دیگه محکمشو آوردم، برو محکمشو بچسب. چرا؟ برای اینکه محکم ام الکتاب، ریشه هست. شما وقتی یه جایی از قرآن برات متشابه شده، یعنی به شک افتادی که بالاخره این قول آیا به معنای خطاب به نفس است یا خطاب به نفس نیست، آیا پیامبر خودش داره به خودش میگه قول یا خدا داره بهش میگه، میگه حالا گیرم که این شده متشابه. برای حل متشابه قرآن هیچ فرمول ارائه نداده، فرمول ارائه داده و اون این است که برو محکمات، یعنی برو نصوصشو پیدا کن. من نص دارم، چرا خودت رو گرفتاره و چرا مشتری های خودت رو گرفتار این مغالطات و این سفسطه ها میکنی؟ این اون دردیست که یک عده گرفتار شدن و متاسفانه هی ناخنک میزنن، هی به قرآن، هی به وحی. و بندگان خدا بعضی هم که خبر ندارن،
و خود آیه هم بیان کرده که هدف این افراد چیه، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله.
بله بله،
که فرمودید دیگه اون قلبوا لك الامور لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور.
بله همینطوری با زبان زیبا میان حرف رو اینور میکنن اونور میکنن، ابتغاء فتنه، دنبال فتنه و دنبال همون ناخنک زدن. و فکر کنم کافی باشه، بریم سراغ.
بله. تشکر شما جناب استاد نجات. ما یه میان برنامه‌ای رو داشته باشیم بعد پاسخ به سوال بدیم. میان برنامه رو با هم می‌بینیم.
مهدی کجایی؟ می سوزم از پا تا به سر، باشد نگاهم سوزم مهدی کجایی؟ امید دلها، امید عزیز زهرا، امید دلها، غریب و تنها، غریب و تنها، افتادم از پا، غریب و تنها، می سوزم از پا تا به سر، می سوزم از پا تا به سر، باشد نه مهدی کجایی؟ می سوزم از پا تا به سر، می سوزم از پا تا به سر، مهدی
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید از شبکه جهانی ولایت. تماس دیگری رو داریم، جناب آقای اسدی از ربات کریم. سلام علیکم و رحمت الله. شهادت حضرت امام حسن عسکری رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. در خدمتتونم.
سلام عرض میکنم خدمت موجود محترم دوستان جان. یه چند تا سوال از خدمت استاد داشتم.
بله اگه لطف کنید بلندتر صحبت بکنید ممنون میشه.
ما تو قرآن چند تا مثلا کلماتی هست یا حرفایی هست که شاید ساده به نظر میاد، ولی خدا میخواد به یه چیز اشاره کنه. تو داستان حضرت موسی من یه کلمه رو چند بار من به چشم خورده، احساس میکنم که خدا میخواد به یه چیزی اشاره کنه، شاید ساده به نظر میاد. مثلا خدا به حضرت موسی مثلا میگه که ما از جانب راست کوه طور تو را صدا کردیم، یا جای دیگه میگه ای موسی اون که در دست راست توه چیه، یا جای دیگه میگه موسی اون که در دست راست داری بیفکن. این کلمه راست رو داستان حضرت موسی من زیاد دیدم، خیلی تاکید میکنه به کلمه راست، احساس میکنم به یه چیزی میخواد اشاره کنه. واسه استاد هستم همینطوره یا نه؟ یه حرف سادهش که داره میزنه. سوالم اینه. سوال بعدی اینه که خدا در قرآن میگه شیاطین شما را از جایی میبینن که شما نمیبینید. سوال من اینه که حالا این داره به بعد چهارم و پنجم اشاره میکنه که دانشمندا میگن، یا نه جواب دیگه ای داره؟ بعد سوال آخرم در مورد برزخ، میخواستم قرآن در مورد برزخ خیلی کمتر صحبت کرده تا قیامت و بهشت و جهنم، کمتر به این پرداخته. میخواستم این سه تا سوال های استاد توضیح بدم، ممنون میشم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای اسدی، خدمتتون هستیم، سلامت باشین، خدا نگهدار. شما استاد آیه محمدی از کرج که سوال کردن در مورد در واقع آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان تعودوا نعمت الله لا تحصوها، یا آیه ای که میفرماید در سوره کف قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. و جناب آقای اسدی از ربات کریم هم آیاتی رو اشاره کردن که در واقع یمین ایمن اشاره میکنه، و ناديناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا، یا آیه و ما تلک بیمینه که یا موسی. و سوال دومشون این بودش که در مورد این آیه که انه یراکم هو و وقبیله من حیث لا ترونهم، آیا این اشاره داره به بعد چهارم و پنجم؟ در مورد اون هم که به یمین اشاره کرده، در مورد سمت راست بودن و خواص در واقع راست بودن، این که اصلا ما میگیم اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، قرآن همش داره به راست اشاره میکنه، این چه اثراتی هست؟ و سوال سومشون این که چرا در قرآن در مورد برزخ خیلی کمتر صحبت شده تا در مورد قیامت و معاد؟
بله، عرض کنم که من حالا به ترتیب بخوام بیام اونو که نوشتم،
بله،
انشالله فراموش نکنم. یکی در بحث آیه مباهله یک سوال دیگم داشت،
بله،
این
بله.
است که با توجه به یک آیه که 4000 سال نوری رو اشاره کرد، خلقت نوری رو، بعد سوال این کرد که آیا وحدت جسمانی هم میشه ازش استفاده کرد نسبت به ذات پاک رسول مکرم اسلام و امیرالمؤمنین؟ پاسخش به اجمال این است که خیر، اصلا بحث وحدت جسمانی نیست. ببینید خلقت نوری با خلقت جسمانی با هم از کنم که تفاوت داره. خلقت جسمانی زمان بره، در یک زمانی اتفاق میفته، تاریخ مند است، در یک تاریخی و لذا ازش زمان میگذره،
چون ماده است دیگه.
بله بله، در واقع تمام ابعاد مادی رو از طول و عرض و عمق و همه اینها رو داره و تمام استلزامات مادی رو داره، و لذا اینی که به تعبیری در قرآن تکرارم شده که پیغمبر دارد که یا خدا میفرماد یا خودش که من ما انا الا بشر و مثل کن، من بشری مثل شما هستم، یعنی در بشر بودن، در بشر بودن که حالت جسمانیت درش، چون به بشر و رو و در واقع بدن اشاره داره، نه به انسان بودن. من انسانی مثل شما نیستم، من در بشر بودن مثل شما هستم. این دوتا تعبیر است.
درست.
اون بعد انسانی و متعالی در واقع که قرب پیامبر به خدا رو بیان می کند، اون نه من مثل شما نیستم، شما ممکنه یه عدهتون اسفل و سافلین هم باشید. یعنی اونجا این مثلیت، مثلیت در بشریت. قرار از این که می خواستم اینو بگم
ده.
که اون خلقت
نوری در واقع،
نوری در واقع اونجا هم به معنای وحدت نیست، یعنی باز امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین است، پیغمبرم پیغمبر است.
که فرمود اول ما خلق الله نوری.
نوری نمیخواد بگید که یعنی امیرالمؤمنین هم نه، اونجا هم دو تاست و دو تا. پس بنابراین این دلالتی بر وحدت نمیکنه. اصلا نیازی هم نیست که ما بیایم اینجوری بگیم. اونی که امیرالمؤمنین در این آیه، یعنی در آیه مباهله، انفسنا، واژه انفسنا مماثل جان پیغمبر شمرده شده، در روایات اومده نفسو که نفسی. این رو انسان در زمانی میگه که جان طرف رو مثل جان خودش میدونه، یعنی اینقدر عزیز و ارزش است نسبت به جان خود انسان. انسان چه همیتی داره نسبت به جان خودش؟ چه قیمتی برای خودش انسان قائل است؟ میگه همون را دقیقاً من برای تو. لذا میگه نفسو که نفسی، لحمو که لحمی، نه تو گوشتت عین گوشت بدن من است.
بعد وشش هم اشاره میکنه که ول ایمانو مخالتون لحمه،
مخالتون لحمه که بدمه. بله ببینید، این به اون مقامات روحی و اون مناسب معنوی اشاره داره که حضرت امیر مثل، یعنی مماثل نفس پیغمبر است.
یه مسئله ای که فکر می‌کنم که حالا ایشون رو هم به این سمت برده، این روایت هستش که، حالا نمیدونم روایت هست یا تعبیر هست از علما، که کلهم نور واحد. این کلهم نور واحد رو یه معنایی بفرمایید، فکر می‌کنم یه مقدار روشن بشه.
ببینید کلهم نور واحد ما در تعابیرمون درباره پیغمبران هم داریم، لا نفرق بین احد من رسوله، لا نفرقو، ما فرق نمیذاریم. در چی فرق نمیذاریم؟ یعنی در اینکه مثلا ابراهیم خلیل الرحمن شیخ الانبیاست، در اینکه حضرت عیسی روح الله است، در اینکه حضرت موسی کلیم الله است، اینا فرقا رو قائل نیستیم. این فرقا رو که خود قرآن آورده، عنایت بفرمایید، اینا همه با هم فرق دارن. بعد یکی شیخ الانبیا هست که به دعای او هست که سلسله نبوت جریان پیدا میکنه و سه شریعت بزرگ زید دعای او قرار میگیره، هم موسی شریعت یهود، هم عیسی شریعت مسیحیت، همه از نسل حضرت ابراهیم هن. که به دعای ابراهیم، به دعای ابراهیم، اینا خود قرآن فرمود، فرمود که من وهبنا له، من هبه کردم سلسله انبیا رو، و حبنا له اسحاق و یعقوب و همینطور نام گروه کثیری از این سلسله نور را نام میبره، و هم شریعت پیغمبر آخرالزمان، او هم ابراهیم زاده است. پس فرق دارن. رسول مکرم اسلام اشرف رسول هست، پس فرق داره. پس چی ما میگیم لا نفرق بین احد من رسوله؟ ما هیچ فرقی قائل نیستیم. فرق در اون نورانیتشونه، یعنی در اون حجیتشونه، همشون حجت.
این با اون خلق نوری فرق میکنه که کلهم نور واحد با خلقت نوری.
بله ببینید، همه برای
این نور
ما،
با اون نور معناش،
ببینید من بذار خیلی ساده تر معناش بکنم، البته این یکی از معانیشه، خیلی ساده تر، و اون این است که همشون اون منصب امامت رو دارن و برای من همه امامند. امامت وجه اشتراک همه است، همونطور که در پیامبران نبوت وجه اشتراک است.
نحن له مسلمون،
مسلمون. ببینید میگه کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی، نمیگه فقط قرآن، کتب. با اینکه خود قرآن میگه آقا اون کتاب ها دیگه رفت کنار، باشه، اما اون کتاب اصل غیر محرفی که خدا نازل کرده بر پیغمبران، شما باید به همشون ایمان داشته باشید. بعد میگه و رسولیهی، مؤمن باید به تمام پیغمبران. چرا؟ برای اینکه اونا خط اشتراک دارن، خط اشتراک داره، اون خط اشتراکشون وحدت داره. ببینید نبوت یک خط اشتراک برای پیغمبران، امامت یک خط اشتراک است برای اهل بیت. کلهم نورون واحد میشن، چرا؟ من که یک خط اشتراک که همه ما نحن لهم مسلمون، تسلیم هستیم و ایمان داریم. پس بنابراین اینا نه وحدت وجودی به معنای جسمانی و نه وحدت به معنای نوری، نه، اینا هر کدام
جدا هستن، اما اون اشتراک در نورانیت، یعنی در اون حجیتشون و در اینکه اینها ولی خدا هستن و از جانب خداوند تمام فیض بر همه عالم و آدم در واقع منتشر میشه.
برجان استرسان جدید، ما کمتر از در واقع 5 دقیقه زمان داریم، یه جوری تقسیم بندی بکنیم که بله بله. در واقع عدالت رو رعایت کنیم.
خب اگر اینطوری هست شاید بعضی از اینا موند برای جلسه دیگر ان شاء الله، اونم
بله میشه. ما در واقع حالا یه سوال از جناب آقای محمدی جواب بدیم، از سوالات آقای اسدی از ربات کردیم هم یک سوال رو اگر جواب بدیم، در مورد همینی که ونادینا هم من جانب طور الایمن و ما تلک به یمینه که یا موسی.
بله ببینید، این که ایشون میفرمایند که اینا ممکنه به یک مسئله اشاره داشته باشه، این رو میشه غلیظترم گفت، قطعا چنین است. یعنی هیچ چیز بی حکمت نیست، اونم خدای حکیم در قرآنش که میخواد تا قیامتم کتاب حجت خدا و هدن للناس باشه، پس حتما حکیمانه است و حتما مسئله توش هست. این اصل مطلب که هست، یعنی ما میتونیم اینجا با اطمینان بیشتر بگیم که بله حتما یک قصه ای هست. اما اینکه حالا آیا اون رو ما هم درک میکنیم، بسیاری از مطالبی که گاهی گفته میشه در تفاسیر حدس و گمان است، اینو باید داشته باشیم، حدسه، مخصوصا اینجا که دیگه ذوقیات میشه تقریبا، بعضیا مثل فخر رازی گاهی وارد این بحثا میشه، با کلمات یه خورده میره، حالا این کلمه چرا اینجا اومده، چرا مثلا اونجوری نگفته و اگر اینجوری میگفته، بسیاری از اینا ذوقیات و سلائقه، یعنی ذوقهای حالا علمی و ادبی، لذا میبینه اختلاف هم زیاد است در اینجور موارد. اما آنچه را که هست این است که اصلش درست است و ما هم در اینجا تابع روایات هستیم، یعنی اگر از معصوم چیزی رسیده ما میتونیم با اطمینان بیان بکنیم، اینجا هم نرسیده، خیالمون راحت. اینجا یه چیزی که بگیم که به خاطر چه چیزی مثلا یمین گفته و مثلا چه نگفته، آیا اشاره به این هست که در واقع مثلا انسان به طور معمول دست راست رو به کار میگیره، یا یمین در واقع اشاره به اون ید قدرتی هم دارد، یعنی اشاره به و مثلا اشاره به اون راست بودن هم دارد که فردای قیامت میگه کتاب رو به دست راست، کتاب خوبان را به دست راست میدهیم و کتاب انسانهای مثلا مشکل دار و انسانهای گناهکار و انسانهای ظالم را به دست چپ میدهیم. این چپ، این راست، نوعی در فرهنگ ادبیات عرب هم البته همینطوریست، در فرهنگ فارسی ما هم هست، راست که میگیم اشاره به حقایق، اشاره به اون تطابق با واقعیت، انحراف رو هم چپ میگیم، کجی رو ما میگیم به راه چپ رفت، این اصطلاحات هم
میگیم چپ کرد مثلا همین فارسی،
بله بله چپ، یعنی از مسیر منحرف شد. پس چپ و راست به این معنا که اشاره به یک واقعیت اینجوری هم باشه، یعنی خط مستقیم رو ما معمولا میگیم راست، کجی را مثلا بهش میگیم چپ. اینم
یه مسئله دیگه جناب سروسن، چون حالا یک سوال مطرح کردیم و فرصت هم داریم، این که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، این که شیطان از جایی و قبیله شیاطین در واقع از جای شما رو میبینن که شما اونها رو در واقع نمی‌بینید. حالا اگر این ترجمه به این ترجمه رو درست بدونیم، ترجمه تحت لفظی رو، آیا اشاره به بعد چهارم و پنجم و اینها داره؟
نه، ما نمیتونیم بگیم که این اشاره به اون داره. ببینید در ارتباط با دیدنها در قرآن خودش یک بحثیه، مثلا در جنگ بدر قرآن چند نوع دیدن مطرح میکنه،
از یوری که هم الله فی منامه که قلیلا ولو اراک،
بله میگه در خواب من اونا رو پیشتون کم نشون دادم، اگر زیاد نشون میدادم شما جرأت نمی کردید کم نشون. بعد جالبه خود این در سوره انفال هست، در سوره انفال میاد میگه که اونا اون بالا قرار گرفتن، شما رو دیدن خیلی کم، کمتر از اونی که شما بودید،
از انتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم.
بله در اون حالت میگه وقتی که اینا داشتن اونا دشمنان داشتن اینا رو نگاه میکردن جمعیتشون رو کم دیدن. یوریکومهم
اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا.
قلیلا یعنی میگه ما در چشم شما اونا رو کم نشان دادیم. پس معلومه که انسان یک بعد دیگه ای از دیدنها رو خود قرآن داره میگه. ظاهرا وقتمون تموم شد. میخواستم این اشاره بکنم. این که شیطان میبیند، بله شیطان نسبت به انسان در امور معنوی بالاتر نیست، اما در امور از این دست مثل دیدنها اونا در یک عالمی قرار دارن که شبیه عالم برزخه، ما رو میبینن و ما نمیتونیم اونا رو ببینیم. حالا این بحث مبسوطی داره که دیگه
بله. خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نجات، تشکر از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید، از روح پرفتوح حضرت امام حسن عسکری که تفسیری هم منسوب به ایشون هست استمداد میکنیم که ما رو در فهم برنامه های قرآنی، در فهم قرآن ما رو یاری بکنن. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.